مشكلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شد که مرحوم شیخ در باب فضولی در این که آیا کشف است و نقل و اینها، بعد ایشان فرمودن به این که یک کشف حکمی به اصطلاح خودشون تصویر کردن. عبارات شیخی که مشبه انصافن و مخصوصا این چاپی هم که کردن به جای اینکه در خود کتاب عنوان قرار بدن در حاشیهش قرار دادن، همچنین خیلی آدم بهش مثلا وضابط الکشف الحکمی در اینجا در صفحه 411، در صورتی که در بله در صفحه 408 که کشف حکمی رو ایشون داره، بعد در صفحه 410 بخشید بقیه الکلام فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالات و نقل، بین کشف به احتمالات خواهی کشم کشف حکمی دیگه. با صفحه 411 و ضابط کشف حکمی برمیگرده به تعریف کشف حکمی. این مقداری عباراتش مشبه عبارات شیخ رضوان الله تعالی علیه، مرتب نیست. ما هم حالا میگیم فقط تذکری میدیم که کم مشبهه دیگه، نمیخوایم خیلی به شیخ اعتراض کنیم. احتمالا عرض کردم شیخ یکی دو تا کتاب مصدر در اختیارش بوده، یک کمی هم شاید در اونجاهای کمی مشبه وقت ضابط کشف و حکمی اینطور باشه. الحکم ببینید بعد الاجازه به ترتب آثار ملکیت المشتری منهین العقد، این منهین العقد اثر کشف، کشف یعنی منهین العقد، درست شد؟ فإن ترتب شیئون من آثار ملکیت المالک قبل اجازتی مثل اتلاف نما یا نقلی ولم ینافل اجازه که منافی نباشه، جمع بینه و بین مقتضل اجازه به رجوع الالبدل، و اما انافل اجازه که اتلاف العین فات محله ها دیگه محل اجازه نیست، مع احتمال رجوع الالبدل، اینجا هم احتمال رو. البته این که ایشان ضابط کشف و حکمی قرار دادن، کشف و حکمی چون خودشون هم قبول دارن در لسان روایات نیامده، اینا آمدن گفتن مقتضای قاعده نقله، روشن شد؟ ما از که مقتضای قاعده اصلا کشفه، نقل معنا نداره، مقتضای قاعده نقله، در روایت محمد ابن قیس کشف آمده و اون روایت عروه بارقی رو قبول کنیم در فضولی سنن هم کشفه، اون عقد اولش تصحیح کردن، مقتضای روایت کشفه، مقتضای قاعده نقله. پس ما می توانیم از قاعده رفعیت بکنیم به یک مقدار، نه کلن به خاطر تعبد غالب، ولذا چون این مسئله پیش آمده برای کشف حکمی فقیه، یک فقیه واحد نمیتونه ضابطه قرار بده، چون یه فقیه میاد میگه این اثر بار میشه این نمیشه، این میشه این نمیشه، نظام خود ایشون گفت اگر اتلاف شد فات محل الاجازه، اگر اتلاف شد من احتمال رجوع الالبدل، در اینجا احتمال داد، ببینید روشن شد نکته من. کشف حکمی ضابط بر نمیداره پیش، یعنی در فقه ها، و این که کدومی که از آثار بار بشه و کدوم بار نشه این به رأی فقیه فرق میکنه، روشن شد؟ حتی به رأی فقیه واحد هم فرق میکنه، این به رأی فقیه و عالم فقاهت فرق میکنه. پس ما نمیتونیم برای ضابط قرار بدیم، ضابط کشف حکمی، ضابط کشف حکمی این است که ما اجمالا کشف رو قبول بکنیم، بعضی از آثار نقل هم بار بکنیم چون نقل حسب القاعده است، اما اونا کجاست؟ مثلا طلب شد، مثلا این کتاب رو به این آقا فروخت در یک هفته قبل، دو روز اون آقا هم گرفت و مطالعه میکرد، سه روز دو روز قبل این کتاب دزدیده شد، اصلا از بین رفت، زلزله شد از بین رفت، کتاب تلف شد، بعد از دو روز به این آقا گفتم به این آقا فروخته بودم، گفت من اجازه دادم، این اجازه اثر میکنه یا نه؟
کتاب پیش خودش مونده بوده؟
نه، کتاب پیش مشتری بوده، مشتری هم قبض کرده، اما از بین رفت کتاب، از بین رفت، سوخت کتاب مثلا از بین رفت. اینجا ایشون میگه فات محل الاجازه، دیگه اجازه چی میخواد بده؟ چون میخواد بگه عقد از پنج روز قبل صحیحه که این به حساب طرف کتاب توی ملک مشتری حساب بشه، روشن شد. در اینجا ایشون میخواد بگه فاطمه حلا، لکه میگه احتمال داره چرا بتونه اجازه بده بگه من این کتاب که تو فروختی قبول کردم، میگه کتاب از بین رفت، میگه خیلی خوب من اون من بدلشو بهش میدم. دقت کردی؟ منتقل به بدل بشه.
پیش مالک از بین رفت،
پیش مشتری از بین رفت.
مشتری دیگه بدل
نیازی
بده؟
نه، مشتری از بین رفت، بدل نیم پیش مالک از بین رفت. حواسم پیش مالک از بین رفت، وقت من بدلش بهت میدم. این یک. دو، در اینجا اونو بزن خب آقای نمیشه، چون شما قاعده داری این کل مبیع این تلف قبل قبضه، خب اون مال بایعه، اصلا معنی رجوع به بدل نداره، اصلا حتی رجوع به اجازه هم نداره، اصلا من مال بایعه هنوز قبض نشده بوده، اطلافی که شده این من مال بایعه حساب میشه. من مشتری حواسم پر هست که امروزی که بی حال هم نمیدونم چرا مال پا مال حال هم مال سبا خوردگی نمیدونم علتش چی. روشن شد آقا انشاءالله تعالی. پس این ضابط الکشف الحکمی که ایشون فرمودن، این ضابط رو نمیشه قبول کرد. چرا؟ چون کشف حکمی در روایت نیامده. کشف حکمی جمع کردن بین قاعده و بین روایت. قاعده نقل بوده، کشف روایت بوده. پس میگیم از حین عقد، از حین عقد که گفتیم میشه کشف. بعضی از آثار رو نمیشه بار کرد، اون آثار رو یا میگیم به بدل برگرده یا بگیم نه دیگه محل اجازه نیست. درست کردیم؟ روشن شد چی میخوام بگم؟ پس ضابطش به یک فقیه واحد هم عوض میشه، این فقیه با اون فقیه در کشف حکمی این حرفا رو میزنه، اون یکی مثلا میگه رجوع به بدل، این میگه نه وفات محل ها.
کشف حکمی خودش
امراه
پیدا میکنه
پیش هر کسی. ها، ضابط. روشن شد؟ ایشون به جای ضابط اگر میگفت نکته کشف حکمی اینه، دقت کردی؟ نکته کشف حکمی این است که قاعده یه چیز اقتضا میکنه، روایت چیز دیگر اقتضا کرده، پس جمع میکنیم بین این دوتا تا جایی که امکان داشته باشه. تا جایی که امکان داره میریم دنبال کشف، جایی که دیگه امکان دنبال کشف رفتن نداره حساباشو میکنیم، یا میگیم جای اجازه نیست یا میگیم اجازه میتونه بده بدلشو بده.
حالا چی هم میگیم باز ضابط نداره؟
بله،
رو چه حسابی اینو میگیم باز ضابط نداره،
یعنی همین روی بله اون قواعد باید. این حاصل مطلبی شد. ثم انهم ذکروا للثمرة بین الکشف و النقل مواضع، با اینکه تکرار کرد میگم این راجع به ضابطه‌ای که در کتاب شیخ آمده که عرض کردیم انصافا ضابطه خیلی روشن نیست. اصلا تعبیر ضابطه بهتر این بود که بگه معیار در کسی که میخواد قائل به کشف حکم بشه، وقت کلمات مرهونانی که از صفحه 70 ایشون ایشون اینطور میگه سوا اون قلنا به ان التزام بالکشف الحکم این باب تعبد صرف، این که میگه ایشون تعبد صرف یعنی اون روایت قبول بکنیم و همون آثاری که گفته بگیم از اون هم سرایت میکنیم به همون آثار میس ام قلنا به انه من المرتكزات العقلایی الاخر. بعد میگه از آثاری که ممکن است در عقد معاوضی منافع یا نماه، این آثار ممکن فرق بگذاریم بین آثاری که ممکن است و آثاری که ممکن نیست. فماکانت موجودتن هین الاجازه، مثل پشمی که روی گوسفند هست، مثل میوهی که روی درخت هست، این درختی که سیب داشت و سیبش هم رسیده یک هفته قبل فروخ، الان به من گفتن سیباش هم روی درخت هست، من اجازه دادم طبق قاعده از هین عقد این درخت ملک این آقا میشه، میوه هم ملک مشتری میشه. یوحکم
نما آتشه،
نما آتی که هنوز موجوده، این نما
موجود نبوده اصلا موجود شده.
حالا این بحث دوم، یوحکم به انها میل کن لطرف الفضولی به جمیع مراتب وجودها من حین العقد الى زمان الاجازه. این من حین العقد اشاره به کشفه، اگر گفت زمان الاجازه اشاره به نقله. روشن شد؟ من حین العقد الى زمان و ما کانت تالفتن، اما اگر طالب بود، یکی مثل منافع مستوفات، مثلا سه روز گاوشو فروخته خودش خبر نداره، شیرشو خورده، مستوفات شیرشو مصرف کرد، یا طالفه بن غیر استیفا، بعضی حیوان گاو ها که مخصوصا گاوهایی که با چیز میگیرن با دستگاه شیرشون میگیرن، یه زمان معین شیرشون باید بگن نرسن، شیرش میریزه، اصلا خودش شیرش میره، از خودش میره از حیوان. این شیر حیوان آمد تلف شد، منم نخوردم، منم که مالک بودم نخوردم. ما فمعنا ترت ترتیبها من حین العقد، این رو اگر بخوایم بگیم که از حین عقد یعنی کشف، حین العقد یعنی کشف، حوال حکم به زمان المجیز لحال طرف، یعنی باید بگیم که آقا تو وقتی میای میگی من این گاو رو اجازه دادم، خب میدونی شما که شیرشی یا خوردی یا تلف شده، باید تو هم ضامنم باشه. و لازم الزمان الحکم به ملکیت حال طرف، در کتاب سنهوری جلو دیگه بود، لازمش این است که باید بگیم این لازمشه. اینم تعبیر مرحوم ناینی اینجا انصافا دقت قشنگی داره، لازم این زمان حکم به ملکیت حال طرف، اون رو در طرف اون مشتری که اصیل بوده، لا الحکم بالملکیه اولا ثم زمان. بله نمیشه بگیم اولا ملک ها، فان الملکیه لا یعقل تحققها حین العقد مع تأخر الاجازه. اینو نمیتونیم ما قبول بکنیم، یعنی شما میخواد بگی اجازه تأثیر گذاره، اگر میخواد از حین اجازه به اصطلاح تأثیر گذار باشه، نقل باشه، نمیشه از حین عقد، شما باید یک جوری جمعش بکنید. خوب دقت کنید نکته ایشون، جمعش به این نیست که شما بگید حالا که ما قائل به کشف حکمی شدیم اجازه که داد از حین العقد درسته، اما ملکیت شیر از حین الاجازه، چون میخواییم بین نقل و بین کشف جمع بکنه. نه، ایشون میگه شما اگر حکم کردی اینجا میتونیم حکم بکنیم، حکم بکنیم من حین العقد این گاب مال مشتریه. خب شیر گاب رو خوردین، شما شیر گاب رو خوردین، اجازه داد، بعد اجازه داد، از حین اجازه این شیر ملک مشتری نشد، از حین عقد مشتری شد، چون من استیفا کردم ضامنم. اجازه دادن عقد به معنای قبول زمانه، یعنی من ضامنم، نه اجازه عقد تأثیر در ملکیت بگذاره که نقل باشه. بله، لأن جهت الامتناع مشترکتون بین العین و نما. این نکته لطیفی داره، اگر اجازه نمیتونه ناقل باشه در عین، در نما هم نمیتونه ناقل باشه. یعنی اگر نکته روشن شد، اگر شما میخواین بین کشف و نقل جمع بکنین، جمعش اینجوریه، شیر رو که خورده بگین ضامنه، نه اینکه بگین شیر از زمانی که اجازه داد ملک این آقا میشه، و چون عقدم از هینش بوده از اون وقت باید مثلا پولش بده. نه، از ملکیتش از هین عقده، ملکیت از هین عقد زمان میاره.
این همون کشف حقیقیه که کشف حقیقی هم باشه همینو میگیم دیگه،
کشف حقیقی هم همینو میگه، کشف حقیقی میگه که از هین عقد درسته، اما من مالکش بودم، منفعت رو خوردم، چه اشکال داره؟ این منفعت الان موجود نیست، اون چی که الان موجوده خود عین گاوه، عین گاو منتقل میشه. این میگه نه، اگر میخواین کشف و حکمی درست بکنی باید اجازه هم تأثیر گذار باشه، تأثیر اجازه در حصول ملکیت نما از حین اجازه نیست، در حصول ملکیت نما از حین خود عقده، لکن چون از حین عقد گذشته و منفعت، اینجا معنای زمانه. و ما اصولا عرض کردیم اینجا دنبال این بحث نباید بریم، اصلا این دنبال این بحث، اینجا به این آقا گفته میشه که آقا شما مقعلا اجازه بدی، میدونی شما سه روز شیر رو خوردی، اینه باید چه کارش میکنی؟
شیر با گاو فرق نمیکنه، چطور گاو از زمان اول ملک اون بوده؟
چون گاو عینش موجوده، این عینش موجود نیست. اگر شیر الان موجوده در یک دبه گذاشته، خب میده، مشکل نداره که. شیر رو خوردی، خودت خوردی، یا فروختی، یا شیر رو فروختی، دقت کردی؟ شیر رو تو مصرف کردی، با مصرف کردن شیر الان میخوای اجازه گاو رو بدی، این شیر سه روزه رو میخوای چیکار کنی؟ چرا؟ چون عرض کردیم به نظر ما کشف حکم عقلاییه، تو میخوای عقد رو اجازه بدی که یک هفته قبل بوده، عقد رو اجازه بدی که سه روز قبل بوده، در این سه روز مثلا 30 لیتر شیر داده و این 30 لیتر شیر رو شما مصرف کردی، اگر میخوای اجازه بدی با این سیلیت میخوای چی کار کنی؟ من به نظر من نکته باید برگرده به خود مالک، یعنی مالک باید بیاد حسابشو بکنه. حکم به زمان نکنیم، به ملکیت هم نکنیم. ممکن بگه نه آقا من اگه میخوام اجازه بدم این شیرم که خوردم مال خود من، مشتری قبول نکنه، مشتری که من قبول نداره. من اگر عقدم از اول درست بوده این 30 کیلو هم مال منه.
فقیه و قاضی که نمیتونه که، بالاخره اگه اختلافی پیش اومد
در اینجا، اختلاف پیش اومد در اینجا، اصلا عقد نمیتونه اجازه بده. مشکل اینه، موضوع خارجی مشکل داره.
نه عقد که فرض
کنیم اجازه داده، عقد چجور اجازه داده؟ وقتی بهش بگم تو 30 روز 30 کیلو شیر خوردی، میخوای عقد اجازه بدی این 30 کیلو رو میخوای چیکار کنی؟
بالاخره اگر ما بگیم که
شرعاً حکم، عرض کردیم بحث شرعی بحث بعدی است. اگر ما قبول کنیم که اجازه یک مفهوم عرفی داره و اون مفهوم عرفیش کشفه، غیر از قبض در باب هبه است. قبض در باب هبه نقله، در باب هبه هنوز ملک نبود تا قبض بکنه. در باب هبه کسی قائل نشده که قبض کاشفه، اما در باب اجازه کارش اجازه عقد سابقه، انفاذ عقد سابقه، نظر به عقد سابق داره. میگن شما نظر داری به عقد سابق، این عقد سابق شما 30 کیلو شیر داشته، میخوای چیکارش کنی؟ این 30 کیلو رو تو شما خوردی، اینا بردن رو حکم فقیه. که فقیه عرض کردم ما یه مشکلی داریم که وقتی طرف یک تصرفی انجام داد، یک معامله، ما بگیم این معامله رو هر جور هست به ما سونیم، این دلیل روشنی نداره. شما این 30 کیلو شیر ما چیکار کنی؟
حالا کشف حقیقی اگه از روایت داشته باشیم دیگه، شیر و گاو یکسان دیگه. در حال اگه کشف حقیقی رو حضرت گفته بود،
میگم آیان حالا مشکل کشف حکمیشون همین شد دیگه، شما با کشف حکمی درست بکنه. دقت کردی؟ آقا شما میخواین 30 کیلو شیر چیکار کنین؟ مشتری میگه آقا من 3 روز این خریدم 30 کیلو شیر داشت، این مال منه، شما خوردین ضامنین، باید پولشو بدین.
خب اختلاف پیش میاد، میرم
پیش اختلاف مجتهد. اختلاف که پیش اومد پس عقد درست نشد دیگه.
نه اصل عقد اگر ما بگیم دلیل شرعی داریم که کشف حقیقیه،
عقد اما ناقصه، هنوز هنوز عدلی وفا به عقود رو نگرفته که. تا اجازه مال این مرحوم شیخ دیگران میگن عدله وفا به عدله وفا به عقود رو نگرفته هنوز که.
این فرضون اجازه داد دیگه،
اجازه به چی میخواد بده؟ خیلی خوب میگن اگه میخوای اجازه، خب این که بالاخره وجدانیست، این که تو میخوای اجازه بدی این 30 کیلو شیر میخواد چیکار کنی؟
حالا اختلاف میگه، میگه یکی میگه مثلا من میدم پولشو،
یکی میگه من نمی قبول نمی من شیر میدم.
حالا اختلاف
پس عقد امضا نشد، میگم اینا اون شبهی که هست اینه که من بالاخره عقد رو انجام دادم، این عقد باید پیش بره. ما پیش ما این روشن نیست، یعنی مشکلی که من دارم اینه. به این آقا میگه، این که ایشون آقا میان حکم میکنن تو ضامنی یا مالکی یا فلانی، به نظر من نوبت به اینا نمیرسه. جای دخالت فقیه نیست هنوز اینجا، اینجا جای دخالت موضوع خارجی است، تشخیص موضوع خارجی است. به این آقا میگن تو 30 کیلو شیر در این مدت خوردی؟ بله خوردم. باید چی کار کنی؟ میخوای اجازه بدی، اجازه بدی 30 کیلو شیر باید چی کار میکنی؟ میگه من خوردم، مال خودم بوده خوردم، نمیدونستم ایشون فروخته، هیچی هم نمیدم، ضامنم نیستم. اون میگه من نمیخوام پولشه، قول به عقد امضا نشو.
اصلا باید دو تا مالک اینجا باشه،
دو تا مالک نمیشه تصور کرد. روشن شد؟ نه روشن شد.
که میگه من علم دارم مال خودم بوده و وقت نمیدونستم خوردم، تو این زمان اینا علم شرط نیست، یعنی مال دیگری دادم بخوره.
خب بحث زمان اصلا ما مطرح نکردیم، آمدیم گفتیم وقتی مشتری قبول نکرد نوبت به این حرفا نمیرسه. بله اگر آمدیم گفتیم تا اینجا عقد بوده، اجازه هم دادی، عقد شد، مشتری باید قبول کنه، فقیه بیاد بگه تو ضامنی. اونجا
مشتری که 3 روز پیش قبول کرده عقد بسته شده با فضولی،
خب میدونم عقد 3 روز پیش قبول کرد اما عقد تمام نشد.
بله.
یعنی عدله عفو بلوغود نگرفتش هنوز که. در اونجا هم دیدین غربی ها این بند خواهد آمد در عبارت شیخ میاد، من الان نگفتم، ناینی هم داره اونم من بعد متعرض، اینا اون مسئله اصیل رو چیکار بکنیم متعرض شدن. ما دیدیم غربی ها اول رفتن رو اصیل، گفتن عقدون قابلون للابطال، عقدون قابلون للفسخ و عقدون باطلون. عقدون قابلون للابطال یعنی عن حین وقوع عقد، قابلون للفسخ از حین فسخ، یعنی مثل نقل. ادعا اونجا گفتن که از طرف اصیل عقدون قابلون للفسخ، یعنی از زمان اجازه، از زمان اجازه یارد از اونجا فسخ میکنه. بعضی اون قابل ابطال، از اصلش ابطال میکنه. بعضی اون اصلا باطله، عقد فضولی باطله. اینا رو ما توضیحاتش عرض کردیم، روشن شد. اینجا الان ما توضیحی که الان ما داریم به ذهن من اینطور میاد که اینجا موضوع خارجی رو باید، این یک ذهنیتی بود مثلا طلاق بدعی. گفتن آقا گوته زنم طلاق داد، میگه شما چی میگی زن تنوز خودش گوته زن من نیستی. گفت یه لقمه دیگه از این غذا بخوری انت طالق. خورد میگه آقا گوته طالق دیگه. شما میگه نه آقا زن تو هست. میگه یعنی چی؟ من میگم طالق زن من نیست، تو میگی زن من. بلازه از کلمه زیدی هم اشکال خیلی قوی به شیعه کرده، اهانت کرد، سر همین مسئله اهانت کرد که چرا شیعه این مطلب گفتن عقد باطل، طلاق باطله، چرا طلاق بدعی رو باطل گرفتن. این مثل که به تو که بلا سمن گفتم به شما، مثلا بعضی ها معتقدن وقتی یک چیزی صادر شد مادام یمکن تصحیحو با تصحیح بشه، یا به تو که رو بگیریم بگیم به تو کهش درسته بلا سمنش باطله، پس برمیگه به سمن المصر، یا به تو کهش بگیم نه درش تصرف بکنیم بلا سمن قبول کنیم، پس برمیگه به هدیه. دقت کردی؟ ما همین گفتیم آقا وقتی میگه به تو بلا سمن دو تا با هم نمیذارم کلا باطله، چون یکی چون یه امر ابداعی، امر انشایی، ایقاعی، ایجاد نشد، نه به ایجاد شد نه به ایجاد شد، نه فاسدش نه صحیحش. روشن شد این مسئله؟ دقت کنید، من اینجا هم باز دو مرتبه عرض کردم.
روایت اگر خیلی ظاهر باشه، حالا یکی شک میکنه مطلب دیگری، ظاهر باشه که کشف حقیقی رو حضرت گفته، اگر کشف حقیقی رو کسی استظهار بکنه از روایات دیگه شیر و گاو و همه چی یک کاسه است. میگه آقا اجازه کردم همون بی قبلی رو با بله، حالا که نمیدونستی خوردی بدلش رو بده، یا غیر مستوفاتش رو بگیم نمیخواد بده چون به هر حال استفاده نکردی، اون بحث دیگریه. ولی وقتی کسی کشف حقیقی رو ظهور گرفت از روایت استظهار کرد که کشف حقیقیه، بین خود اصل عین و نماعاتش نباید فرق بذاره، باید بگی الان کاشف هست که عقد سابق درسته، گاو و نماعاتش به مشتری رسیده. حالا اگر با
خب ایشون استیفا کرد باید بده ضامنه،
اصلا میخوام یعنی کسی که کشف حقیقی استظهار کرد مالک باید بده،
مالک باید بده.
فقط اینا بحث اینه ظاهرا استظهار نکردن، همین که فرمایید گفتن روایت ضعیفه اومده جمع بکنیم،
صحیح روایت صحیح میدونن، لکن میگن چون روایت خلاف قاعده است باید قائل بشیم به نقل. روشن شد؟